أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. الحمد لله على أجمعين. در این شرط رابع که تعیین حصه رب برای مالک و عامل باشه، با توجه به اینکه تعیین به دو معنا ممکن هست اطلاق بشه، یکی تعیین در مقابل تردید واقعی، یکی هم تعیین در زمان عقب در مقابل جایی که مجهول در زمان عقد هست ولی تعین واقعی دارد. روی این حساب بحث در صحت و عدم صحت مضاربه در این دو صورت شده. نسبت به صورت اول که تعین واقعی ندارد، برای شرطیت تعیین و بطلان مضاربه بدون تعیین استدلال شده بود به دو وجه. وجه اول عبارت از این بود که چیزی که تعیین واقعی ندارد مردد واقعی هست، وجود در خارج نداره، و چیزی که وجود در خارج نداره معنا نداره که موضوع احکام و اعتبارات قرار بگیره. وجه دومش هم این بود که دلیل نفی غرر دلالت میکنه بر مانیت غرر در همه معاملات، بر این اساس مضاربه در محل بحث هم مضاربه کردن، مضاربه مالک و عامل بدون تعیین حصه رب از جهت نصف و ثلث و ربع، این از مصادیق غرر و دلیل مبتدیت غرر اینجا هم نیست. این دو وجهی که به او استدلال شده بود، منتها نسبت به این دو وجه مناقشاتی مطرح شده بود. مناقشه در وجه دوم یک مناقشه من حیث کبرا بود، مناقشه دیگر مناقشه من حیث صغرا بود. عبارت از این بود که ولو مبتدیت غرر را در همه معاملات قبول بکنیم، ولی عدم تعیین حصه مضاربه را غرری قرار نمی دهد، عقد غرری نیست، چون غرر مخاطره هست، مخاطره کردن هست، به خطر انداختن هست، ریسک در معامله هست، به نحوی که مالش در معرض ضیاع تلف شدن، ضایع شدن اینها باشه، و در جایی که عقد مضاربه در مضاربه حس تعیین نشه، این حالت برای عامل محقق نمیشه، چون مضاربه عقد اذنی هست، التزام وقتی نداده عامل، پس این جور قرارداد بستن را نمیشن قرارداد غرری، قرارداد مشتمل بر مخاطره. یه جوابی هم از این مناقشه صغروی مطرح شده بود که اشکال به اون جواب، ولی حالا این دو وجهی که ذکر شده در کلمات ذکر شده نوعا به همین دو تا وجه اکتفا شده، ولی در این قسمت با توجه به اون چه که در مباحث قبلی هم مطرح شده بود، از اون مطالب میشه اینجا یه وجه سومی هم ذکر کرد برای شرطیت تعیین و بطلان مضاربه بدون تعیین. اون باش همین بود که قبلا هم گفته شده که هم دلیل خاص مضاربه، ادله خاصی که در مضاربه وارد شده، و هم اطلاقاتی که شامل جمیع عقود میشه از ذی و غیر ذی، اینها مختص به مواردی است که مورد اقدام عقلایی باشه، ولی اگر کیفیت معامله به صورتی تحقق پیدا کنه که اقلا به این نحو اقدام نمی کنن، خارج از دایره اقدام اقلایی هست. در این موارد ما دلیل بر صحت معامله نداریم. وقتی دلیل بر صحت نداشتیم، به اصل عملی که اصالت الفساد باشه مراجعه میکنیم. این مطلب که در مباحث قبلی مطرح شده در مقام هم قابل پیاده شدن هست. در صورت اول که تعین ندارد، معلوم نیست که سهم عامل چه مقدار هست، یک دهم، یک صدم، یک پنجم، این در این اینجور ابهام و عدم تعیین چیزی نیست که در قراردادها مورد اقدام اقلا باشه. اینجوری معامله نمی کنن چون تعارف نداره و مورد اقدام اقلا نیست، ولو قرار نباشه، ولو تردید در دو شق نفع، یک نفع اکثر یک نفع اقل، ولو تردید به این نحوه، ولی مضارباتی که انجام میشه در خارج اینجوری نیست که با ابهام محض دو طرف وارد مضاربه بشن، بلکه اون مورد تعارف، اونی که خارج محقق میشه و تعارف داره، موارد تعیینه، ولو من بعض الجهات، اما تعیین مطلق، عدم تعیین و ابهام مطلق خارج از دایره تعارف اقلایی هست. وقتی خارج از اون دایره بود دیگه نمیشه با ادله لفظی، با ادله خاصه، نه با ادله عامه عقود، نمیشه این معامله را تصحیح کرد. این وجه
خودش نشون نمیده که اینجا قرار هست، یعنی نکته این که اقلا اقلا میکنن نکته همون
نه قراره، یا اینکه نه بالاخره حالا این که بنا شد که نفع ببره، بنا شد نفع ببره، باید معلوم باشه، یه حدودی معلوم باشه و الا به صورت مجهول اقدام نمی کنن. قراره به معنی جهالت هست، ولی به مخاطر انداختن
مخصوصا از طرف عامل که خیلی جدی
نه به مخاطر نه این قرارداد قراریه، قرارداد قراری نیست. این دلیل قرار اگر نفع میکنه معامله را، باطل بکنه معامله را، باید عنوان برای معامله باشه. اینجور قرارداد بستن قراری نیست دیگه، چون قرار این که با این قرارداد خودش را، مالش را به خطر میاندازه، اینجور نیست دیگه. نه قرارداد مصداق قرار نمیشه دیگه، قراردادن بله، این چون النظام نداره، بعدن اون وقتی که کار شد اون وقت ممکن اون وقت معین بشه، ولی اون وقت معین به اگه اون وقت معین نه
1000 اون باشه، میگه من این همه یک ماه کار کردم آخرش 1000 این پولی که الان به دست آوردم نسبت به اون کار من.
بالاخره ما الان در مقام تشخیص این هستیم که این معامله شرایط صحت را داره یا شرایط صحت را نداره. یکی از موانع صحت معامله اینه که این معامله قراری باشه، مصداق قرار باشه. اگر معامله مصداق قرار باشه، ادله نفی قرار میان این معامله را باطل میکنه، ولی اگر نباشه اون اطلاق ادله صحت، واقعا نداریم بچه سوم اطلاق ادله اینو میگیره، دلیل قرار مانع هست، به منزله دلیل حاکم اطلاقات را قید میزنه. الان در این معامله با فرد اذنی بودن اینجور قرارداد بستن که بگم من با مال تو تجارت میکنم، یه سودی هم به من بده، یه سهمی هم به من بده، اینجور قرارداد بستن با فرد این که هیچ التزامی در کار نیست، میتونه ترک بکنه، الزامی در کار نیست، میتونه ترک بکنه، آیا میگن این با این اقدام تو بر این کار اقدام قراریه؟ کلام در اینه، در ما باید عنوان عقد را مصداق قرار به قرار بدیم تا عدل نفی قرار اینو بگیر. اینجا مجرد عقد قراری حساب نمیشه. نه از جهت قرار، از جهت قرار نیست، اقدام نمی کنن.
مورد اقدام قراری، خب اقلا این نکته ای داره دیگه، به خاطر چی اقدام نمی کنن؟
بالاخره اینکه میخوان به همین که بلاخره نه چون به لحاظ قرار این که دو طرف وارد معامله میشن قرارشون این هست که به یه نفعی برسن. این در جایی که این بالاخره عامل که قرارداد مضاربه میبنده برای اینکه با مال مردم مثل مال خودش کنده تجارت بکنه یه سودی ببره، مالک هم که این را در میدان مضاربه قرار میده، مال خودش را از انبار بیرون میاره در میدان مضاربه قرار میده برای اینکه سودی از این ببره. چون غرض سوده، سود بردنه، برای امر مبهم اقدام نمیکنه. باید یه مبهم مد که هیچ تعینی نداشته باشه اقدام نمیکنه. گرفتن سوده، نه گرفتن نفعه، ولی در گرفتن نفع تا یه حدودی برای نفع معین نباشه قرارداد نمیبنده. نه باید قرار، نه قرار، نه قرار اینه که به مخاطره انداختنه. سود میبره، علایان سودی میبره، منتها سود مقدارش معلوم نیست. قرار بنا شد که به مخاطره انداختنه، قرار به مخاطره انداختنه، یعنی مالش را در معرض این قرارداد باید جوری باشه که وقتی به این قرارداد نگاه بکنن بگن این عهد و طرفین یا هر دو طرف مالش را به خطر انداخته، با این قرارداد مالش را به خطر انداخته. اینجوریه، به خطر انداختن در جایی است که یه نحوه خسارت و نقصی بر طرف باشه. ولی اگر این قرارداد با حالت جهالت و ابهامی که داره دو طرفش زیادی
بود.
اگر کار بکنه، ولی الان این قرارداد که بهش نمیگه کار کن که. اینجا همون بحث اذنی بودن و عقدی بودن مضاربه اینجا خودش رو نشون میده. اگر عقد عهدی باشه بله، اینجا عامل چون با این قرارداد عمل خودش را که مالیت داره در اختیار مالک قرار داده، یا تملیک کرده است به او یا تسلیط کرده است مالک را بر او، و به خاطر این تسلیط ملزم به عمل، راه فرار نداره. این قرارداد، در این قرارداد با همین قرارداد عملش را داده به او. خب کسی که عمل دارای مالیت، عملی که دارای مالیت هست، مالیتش هم مالیت مثلا متعارف سوقیش مقدار معلومی هست، مثلا روزانه مثلا به اندازه 500 هزار تومان 1 میلیون میتونه کار بکنه، یا این تجارت اجرت مثلش در این تجارت مثلا 1 میلیون 2 میلیونه. این چنین شخصی که اجرت عملش مالیت داره، مالیت بحث به قیمت سوقی هم معلوم هست، این بخواد خودش را ملزم به این عمل بکنه، عملش را در اختیار دیگری قرار بده، ولی نداند که چه چیزی به او میرسد، نمیدونه مثلا 10,000 تومان میرسه یا بیش از مثلا 1,000,000 4,000,000 بهش میرسه. خب این در حقیقت خطر کرده دیگه، عمل خود، عملش را از دست داده با عقد مضاربه. در عقد عهدی عامل عملش را از دست داده ولی نمیداند در مقابل این چه چیزی چیزی به او رسیده، آیا 10,000 تومان رسیده
که بر فرض عقد اذنی
انکار صغرا. بله، بر فرض کلام دارم عقد اذنی، بلا عقد عهدی را کسی مضاربه را عقد عهدی بدانند بر این
هست. شما قرار را میفهمید یعنی الزام به
عقد؟ نه، قرار، نه قرار به مخاطره انداختنه.
یعنی شما میگید عقد قراری یعنی اون عقدی که شما رو ملزم به کار رسیده،
نه عقد قرار
اون عقدی که توش یه کار رسیده باشه.
بله، عقد اون خود در با خود اون عقد، عقد قراری عقدی است که شخص با اون عقد مالش را به خطر بیاندازه. اینجا
نه، با اون عقد
مالش را به خطر انداخته.
دو تا چیزا، با این عقد مالش رو به خطر بندازه، یا با این عقد ملزم باشه مالش؟
نه نه، با این یه جوری که سد بکنه که بگن به وسیله این عقد مالش رو به خطر انداخته. اگر عقد، اگر مضاربه عقد عهدی باشه این عنوان صادقه،
این میره عمل خودش رو به خطر
میندازه. نه نه نه، با این عقد این کارو کرده،
نه
این عقد مالش رو به خطر انداخته. این عقدی، عقدی که الزام نداره، عقدی که الزام نداره، این به او اسناد داره، نمیشه که او این کار رو کرده.
این
باید به اختیار خودش باشه.
مضاربه،
این ولو اقتضام داشت، این شبیه اونه که میگن در موارد در قاعده لا حرج لا ضرر، اینا اختصاص داره به احکام الزامیه. در جایی که حکم استحبابی باشه، قاعده لا ضرر به قاعده لا حرج در اون جاری نمیشه، چون در مورد حکم استحبابی ولو ترغیب شارع هست، ولی ترغیب در ترک هم قرار داده دیگه. چون ترغیب در ترک قرار داده، اگر انجام دادن این فعل موجب ضرر باشه، اسناد به شارع داده نمیشه. ولی اگر تکلیف لزومی باشه، تکلیف وجوبی باشه، خب اینجا عبد منقاد در مقابل مولا راه فرار نداره، باید این عمل رو انجام بده. اگر این فعل، انجام دادن این فعل موجب وقوع در ضرر باشه، به این تکلیف شارع اسناد داده میشه که شارع او را به ضرر انداخته، حکم شرعی سببیت برای ضرر داشته. جایی که اختیار مکلف واسطه باشه، اسناد داده نمیشه. حالا این پس در این صورت اول، وجه سوم، از راه وجه سوم ممکنه این تعیین را اثبات بکنیم. بگیم تعیین بله، موارد اقدام عقلا جایی است که سود معین باشه از حیث نسبت، در جایی که معین نباشد، مبهم باشد، تعینی نداشته باشه، اقدام نمی کنن بر این مورد. و ادله هم که اختصاص به این داره. وقت روی حساب در این صورت اول که عدم تعین واقعی باشه، این داخل در این، یعنی این جزء شرط، بله، این مضاربه در این صورت باطله و تعیین به این معنا شرطیتش تمام. اما صورت دوم،
در بیانشون دارن که
اقدام نمی
کنن، یه ابهام، یعنی ابهام مطلق رو اقدام نمی کنن، ولی ظاهرش اینه که ابهام نسبی رو اقدام نمی کنن، یعنی خیلی دقیقاً
باید تعیین بشه دیگه، باید خصوصیت باشه، بله، یه مقداری که یختفر باشه فاصله
که تعیین سود معمولا خیلی به دقت عقلا اینجا مثلا تو مضاربه چونه میزنن که بگید رقم اگه یک سومه، اگه یک چهارمه،
این خصوصیات اینجوری باید بیان بشه. مثلا ولی اگه مثلا تردید فرد مثلا یک سوم یک چهارم در فاصله مثلا یک بیستم مثلا تا یک بیست و یکم مثلا
یا یک بیستم یا دو بیستم هر چی خواستی بده اینجور نمیکنن.
میگم در یعنی اون کسرهای بزرگتر را نگاه بکنیم، بله اقدام نمیکنن، ولی اگه کس خیلی کوچیکتر باشه، اون موارد ممکنه بگیم اقدام میکنن. مثلا اگه فاصله فرد مثلا این که معلوم نباشه یک دوم هست یا یک سومه یا یک نهمه، خب اینا معلومه، این مقدار که اقدام نمی کنن، بین یک دهم و یک نهم اقدام نمی کنن. ولی اگر مثلا بین فرد بین یک از هزار به بالا مثلا یک هزارم، مثلا بین یک هزارم تا دو هزارم مثلا این وسط مثلا این مقدار از ابهام، این بگیم اقدام نمی کنن. نه،
این عاقله که این هم زن وقتی که یه هزارم گیرش بیاد، زن یه هزارم دیگه خیلی براش اهمیت داشت.
اگر باشه دیگه تابعه در موارد مختلف میشه. بله، خب این پس در صورت اول که عدم تعین واقعی باشه، ولو بچه اول و دوم رو بچه اول و دوم رو قبول نکنیم، ولی با بچه سوم میشه حکم به شرطیت تعین. اما صورت دوم که تعین واقعی دارد ولی برای متعامله در زمان عقد معلوم نیست که به چی باشه، این را بله، آیا در اینجا هم تعیین شرط بدون تعیین به جر موجب بطلان معامله میشه؟ مثالی هم که زدن در کلمات مرحوم علامه در تذکره مثال زده، به این که مثلا اینجور بگه که خذ و مضاربتن و لکه من الرب مثل ما شرطه فلانون لعاملهی، مثل زید و عمر، زید مالک بوده، عمرم عامل بوده، این دو نفری که الان داره مضاربه میکنن، میگن تقسیم بندی بین ما در سود، تقسیم بندی سود بین ما به همون نحوی که اونا انجام دادن. خب آیا معامله به این مضاربه به این صورت صحیح هست یا صحیح نیست؟ مقصود از اینم جاییست که هم تو کلام مرحوم علامه اومده، جاییست که ندونن، بلا اگه بدونن که زید و عم نسبت مضاربش یک دومه یک سومه دیگه من دیگه از مسئله از فرق مسئله خارج میشه، جایی که ندارن بعد عنوان مشیر میشه. اونا این که میگن تعیین شرطه، این مقدار را قبول داره که عنوان تفصیلی لازم نیست، ولو به عنوان اجمالی هم بدونن کافیه. ولی آیا اگر ندونن که اونها چه مقدار رب، تقسیم اونها، تقسیم بندی اونها در رب چی جوری بوده، آیا مضاربه صحیح است یا صحیح نیست؟ خب در این صورت دوم اون وجه اول که نمیاد، چون وجه اول این بود که غیر متعین واقعی وجود نداره، چیزی که وجود نداره موضوع احکام هم نمیشه. اینجا فرض اینه که تعین واقعی دارد، خب چون تعین واقعی داره تملیک و اعتبار به همون عنوانی تعلق بگیره که در مضاربه زید و عمر ملاک در تقسیم بوده. اون وجه اول که نمیاد، اما وجه دوم به سوم. نسبت به وجه دوم که در کلمات مطرح شده اینی که خب این وجه دوم اینجا هم میاد دیگه، وجه دوم قراری بودن معامله است. همونطور که در موارد عدم تعین واقعی اقدام قراریه، عقد قراری هست، در جایی که تعین هم داشته باشه ولی این بنده خدا نمیدونه چه مقدار بوده، احتمال این هست که مثلا یک دوم بوده، یک پنجم بوده، یک هشتم بوده، همه این احتمالات داده میشه. در جایی که معرض این احتمالات باشه قرار میشه دیگه، یه نحوه مخاطر رو دل به دریا زدن. خب این وجه دوم همونطور که در صورت اول مطرح بود، در صورت دوم هم این وجه مطرح هست دیگه. روی این حساب اون اشکالات و جوابها اگر در وجه دوم، اشکالات و جوابایی که در وجه در صورت اول مطرح شده بود، اون اشکالات و جوابا اینجا میاد. اینکه قرار دلیل، قرار دلیل عام نیست، اختصاص به بی داره، اشکال کبروی. اشکال صغروی این که این موارد قرار نیست بلکه تردید بین نفع و زیادی هست، در این صورت دوم هم، در این صورت بله صورت دوم اون حرفا میاد دیگه، یعنی همون نکات دیگه، همون اصل وجه، اشکال به وجه و جواب از اشکال، همون مطالب اینجا تکرار. و اما وجه سوم، وجه سوم در وجه دوم بود که تعارف نداره، تعارف نداشت. مضاربه در جایی که سهم معلوم نباشد تعارف نداره که به این کیفیت مضاربه بکنن. واقعا نداره مسئله قرار. آیا در صورت بله دوم که تعین واقعی دارد ولی معلوم پیش مالک و عامل نیست، اینا مقدارش را نمی دانن، آیا در این صورت هم میاد این وجه سوم یا نه؟ فی الجمله در این وجه این نکته پیاده میشه، در جایی که مثلا نمی دانن زید و عم چه مقدار انجام دادن، یک دوم یک سوم، یقیناً بعضی از این موارد مورد اقدام نیست، اینا خارج از اقدام عقلا هست، ولی میشه در همین موارد تعین واقعی جایی را فرض کرد که عقلا اقدام میکنن به این نفع که مثلا بگن که ما این تعین سود در این مضاربه به همون نحوی باشه که نوعاً انجام میدن. این دو نفر تازه دارن شروع به کار مضاربه میکنن، ولی بازار یه عرفی داره در مضاربه که مثلا سهم عامل چه مقدار هست، سهم عامل چه، اینا برای اینکه مضاربه انجام بدن، برای اینکه هیچ کدوم مثلا نفع کمتر نبره یا خسارت به یکی وارد نشه، اگر مورد از موارد خسارت بگیریم، میگه به همون نحوی که معامله انجام میدن در خارج دیگه، دیگران در خارج به همون کیفیت که مضاربه انجام میدن، این تقسیم ما هم به همون نحوه. این مورد از جهالت که معلوم پیش متعاقده نیست ولی تعین واقعی دارد، ولی تعین واقعی نه به حساب شخص خاصی، قرارداد شخصی خاصی، به عنوان عرف بازار حساب میشه. این موارد رو نمیشه مناقشه کرد در این قسمت که اینم تعارف نداره. اینم یه چیزی است که با در نظر گرفتن مصالح طرفین اقدام مثلا صحیح و عقلایی موجهی حساب میشه و عملا هم اتفاق میفته. روی این حساب این دلیل، یعنی دلیل سوم در صورت در اون قسمت در صورت اول که اصلا تعین واقعی نداشت، اونجا تعین واقعی نداشتنش اونجا پیاده میشد، ولی اینجا یک باید تفصیل بدیم بین این که اون متعین واقعی متعین شخصی باشه یا متعین عام عقلایی باشه و مثلاق عرف بازار حساب بشه. این یه مطلب که در این قسمت در این حکم این صورت دوتا اومده. مطلب دیگه ای که در این قسمت در این شرط در حکم این شرط شرط سادس جا داره که تأمل در او بشه اینه که ما اگر در بحث قبلی که شرط چهارم باشه در تقسیم بندی طوائف روایات طایفه دوم از روایت را به این نحو قرار دادیم که طایفه دوم مدلولش اینه که به عنوان حکم تعبدی عقد مضاربه عقدی که رب بین عامل و مالک به تنصیفه، رب بین عامل و مالک به تنصیف تقسیم میشه، اشاع تنصیف. طایفه دوم رو اینجوری اگه معنا کردیم و گفتیم این مطلق هست، چه شرط بکنن چه شرط نکنن، طایفه دوم میگه که در همه موارد مضاربه رب باید مشا به نصف باشه، رب مشا به نصف هست، چه اینها قرارشون چیزی دیگه باشه چه نا. اگه طایفه دوم رو اینجوری معنا کردیم و بعد در طایفه چهارم هم گفتیم طایفه چهارم میگه تعیین سود به حسب شرط متعاقدینه و در جمع بین طایفه چهارم و طایفه دوم اینجور جمع کردیم، گفتیم که در مضاربه اگر اشتراطی باشد تابع اشتراطه، اگر اشتراطی نباشد حکم مضاربه رب بین هما هم. اگر ما در جمع بین طوائف در بحث قبلی اینجور جمع کردیم که ما اینکه بعضی ها اینجور جمع کردن این گفتن که این دو طایفه با هم دیگه تنافی نداره، به این صورت اطلاق و تقلید میشه قابل جمع میشه، دیگه در این بحث در محل بعد که تعیین حسه شرط هست یا شرط نیست، نتیجه بحث این میشه که شرط نیست، ولو اگر شرط بکنن مضاربه تابع شرطه، کیفیت تقسیم تابع شرطه، ولی اگه شرط نکنن حکم شرعی مضاربه اینه که نقه بین هما به تنصیف میشه. ولو شرط نکنن بگن که مثلا سهمون جز اون شیعون اینا هم بگن، چون غیر خاصی را عقد نکردن در تقسیم بندی سود حکم شرعی مضاربه این میشه. روی این حساب
شرط بکنن اما مجهول رو شرط
بکنن، بالاخره قابل انتباق بالاخره شرط خاص نشده که شرطی که معین شرطی که تعیین در یک طرف باشه نشده، مثلا شرط سه چهارم نشده،
مثلا اون سه که زید و امر بستن یعنی تعیین شرطی خاصه بدون شرط،
اما شرط مجهوله. نه شرط اونجا حالا برگردیم اون قسمتی که تعیین قابل چیز نداره، معلوم نیست که کدوم یک هست، اون که نفع شرطه اون تعیین واقعی، نه تعیین واقعی ده در جایی که تعیین غیر متعین واقعی باشه، گفت هم مثال هایی که زدن ده گفتن سهمی از این مال تو باشه، نه میگم الان فرض این که
تعیین مثلا
نه شرط نشده دیگه بالاخره نه الان اگه شرط شده باشه، اونجایی که شرط نشده باشه کلام در اینه که شرط نشده، فقط یا شرط شده شرطش هم به عنوان سهمون جزءون شیئون اینجوری دیگه که تعیین نداره، بر همه احتمالات قابل تطبیق و قسم اختصاص به قسم خاصی نداره، شرط کسر خاصی نشده، شرط یک دوم نشده، یک دوم نشده، مثلا بیشتر از اینم نشده، دو ثلث هم نشده، در این موارد اگر ما در اون بحث قبلی در کیفیت جمع بین ادله این نظر رو قائل شدیم، دیگه باید اینجا به اینجوری تفصیل بدیم، بگیم که در مضاربه تعیین شرط نیست، اگر تعیینم نشه به صورت حکم شرعی تعبدی رب تقسیم چاره گفته تقسیم بشه، فقط جایی را که کیفیت خاصه ای را یا کمیت خاصه ای را شرط بکنن اونجا بر طبق شرط عمل میشه، روی باید اینجوری مش بشه. بر این اساس اگر کسی در اونجا اینجور جمع کرد دیگه معنا نداره در اینجا به صورت مطلق بگه تعیین شرطیت داره، به طوری که اگه تعیین نشه مضاربه باطله، اینو نمیتونه بگه، چون کیفیت جمع در اونجا باید نتیجه این میشه که اینجوری در اینجا مش بکنه، ولی در اینجا اتفاقا اینجوری شده، یعنی بعضی از الان که اونجا اونجوری جمع کردن ولی در اینجا به این بحث که رسیدن گفتن تعیین مطلقا شرطه، بنابراین اگه تعیین نشه مضاربه باطله، به همین نفع در جایی که تعیین واقعی چون چیز نداره بله غیر متعین واقعی مبهم واقعی چون خارجیت نداره قابلیت تملیک را نداره، این با اون جمع سازگاری نداره. این یه نقطه. نقطه دیگه‌ای که در این قسمت مطرح شده در این که بله این که تعیین حسه باید باشه، در بعضی از موارد از جهت صغروی در این که حسه تعیین میشه یا نمیشه اشکال شده که آیا این از موارد تعیین هست یا نه، که این رو بعداً در خود مسائل عروه در ضمن بعضی از مسائل میاد، مثلا اگه بگه که خذه علن نس خذه غرازن علن نس، آیا این از مصادیق تعیینه یا اینکه این نس که میگه فقط سهم یکی از اونها تعیین شده سهم دیگری تعیین نشده، اینا بحثایی است که برمیگرده به بحث صغروی که آیا تعیین حسه با این عنوانها درست میشه یا نه. بعدن گفته میشه در کلام خود مرحوم سید هست، در قبل از اون در کلام مرحوم صاحب جواهر هم هست، که این تعبیرات به حسب متفاهم عرفی در حقیقت برمیگرده به این که رب بیننا باشه، نصفش مال من نصفش مال تو، اینا این عبارات ها وافیه به تعیین هستن، اینجور نیستن که این در این عبارات ابهام باشه و ما غیر معین حساب بشه. خب این نسبت به شرط سوم، شرط این شرط ششم، شرط هفته باشن
من باشه.